أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
فلان على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب احسن این بود که نیت قربت زمانش کی هست؟ آیا در زمانی که عزل میشه، در جایی که زکات ابتداعا عزل بشه و بعد به فقیر داده بشه، در هنگام عزل باید نیت بشه، در هنگام اعطاء به فقیر، یا هر دوش؟ خب به ذهنم رسید اول ما روایت های عزل رو بخونیم و بعد ببینیم که آیا این بحثی رو که مرحوم آقای حکیم عبارت مصطفی سعید حکیم عبارتشون رو خوندیم که ایشون احتیاط میکنن که هم نیت در هنگام عزل لازم باشه و هم در هنگام اعطاء به فقیر لازم باشه، هر دو لازم باشه. اینو ببینیم چگونه باید مشی کرد. در عرفه در دو جا مسئله عزل زکات مسئلهش آمده. من حالا از اونجا شروع میکنم، عبارتهای عرفه و حواشی که آقایون زدن رو میخونم، بعد روایتهای بحث رو میخونم تا بعد بعدن در مورد نحوه نیت در موارد عزل صحبت کنیم. تو این عرفه هایی که جامع مدرسین چاپ کرده و با حواشی دیر علما از 14 حاشیه است، انگار در واقع 15 حاشیه است، اینها اینها در جلد چهارم که کتاب زکات هست، یکی صفحه 89 مسئله 89 مثل 34 یجوز للمالک عزل الزکات و افرازها من العین او من مال آخر. من خیلی وارد بحثای مفصل عزل نمیشم، بحثاش از جای خودش باید پرداخته بشه، فقط مقاله رو میخونم عمدتاً برای اینکه نکاتی که در مورد عزل هست مد نظر باشه. روایت هاشو میخونم، تمام جوانب مطلب رو نمیخوام وارد بشم. یجوز للمالک عزل الزکات و افرازها من العین او من مال آخر ما عدم المستحق بل ما وجوده ایضاً علی الاقوى. خب ایشون می فرماید که میشه زکات رو عزل کرد، حالا از خود عین یا از مال آخر، حالا چه مستحق جایی که مستحق نباشه. خب این کنده روشن هست، بل مع وجوده ایضاً علی الاقوى. خب یه نکته اینجا عرض بکنم، تو بحث زکات یه بحثی هست که اصلا به طور کلی زکات رو از هر مالی میشه داد. اون چیزی که مجموعاً از ادله استفاده میشه اینی که اگر از عین زکوی و اون شیئی که زکات تعیین شده نخواهید بدیم، فقط قیمت میشه داد، قیمت از نقدین. نقدین تعبیر دقیقی نیست، از پول رایج، از نقد رایج میشه داد، ولی این که بشه از هر مال دیگری داده بشه اون اصلا جای نیست. من فکر میکنم این بحث مرحوم سید رو این فرض هست که مطلق مال جایزه، میگه وقتی زکات رو میشه از مطلق مال داد، اصل شمینان چیزی که میتواند زکات واقع شود، که میتواند از همون عین باشه، میتواند از مال آخر باشه، امثال اینها، اون اصلش هم فعیه. شاید بهتر بود اینجوری تعبیر میکرد که زکات رو، اون چیزی که زکات به وسیله او تحقق پیدا میکنه، یا به عنوان اصل یا به عنوان بدل، این رو میشه کنار گذاشت. ولی مثلا فرض کنید که خب زکات پنج شتر یک گوسفنده، فکر نمی کنم ایشون اشکالی باشه از این که یک گوسفندی که شارع گفته زکات رو میشه اعطا کرد، که این خود نصاب نیست، ولی خب زکات اصلیه. این یه قدر عبارت یه جوریه، از دو زکات و افراز ها من العین او من مال آخر. برام ظاهرن مرحوم سید چون عقیده شون این هست که زکات رو از هر مالی میشه ادا کرد، این قیمت زکات اختصاص به نقد نداره، از این جهت این مطلب رو فرمودن. خب مرحوم امام اینجا او من مال آخر پاورقی نشتن محل و اشکاله. محل و اشکاله یه موقعی اشکال سر این هست که اصلا میشه زکات رو از مال دیگری داد مطلقا، اون یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که نه، اگر هم بشود از مال دیگر داد، افرازش صحیح هست یا صحیح نیست، با فرض اینکه بشه از مال دیگه داد، از غیر اون شیئی که تعیین شده در مقام افراز، اون شکل صحیح هست یا صحیح نیست، یعنی
تأخیر در ادا از و افراز
مستلزم تأخیر ادا هستن. نه، من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که مثلا مرحوم آقای خویی اینجا تنها مرحوم امام حاشیه زدن، اشخاص دیگه حاشیه عرض کنم نزدن. اینا من در حالی که مثلا مرحوم آقای خویی اصلا زکات رو در غیر زکات رو مطلق قیمت رو فعی نمیدونن، فقط در نقد رایج باشه کافی میده، اینجوری که توی ذهنم هست. من فکر میکنم اینا مسئله رو اینجوری در نظر گرفتن که اون مال آخری که ما در جای قبل گفتیم که میتواند زکات واقع بشود، فرض رو بر این گرفتن که مال آخری که میشود زکات رو از او ادا کرد، شارع گفته اجازه داده که زکات رو شما کنار بگذارید که بتوانید در سایر مال تصرف کنید. اینجوری و فائدته سیرورت المعذوله ملکن للمستحقین قهرن حتی لا یشارکهم المالک عند التلف. این معذول ملک مستحقین میشه قهرن و مالک دیگه با اونها شریک نمیشه. یعنی ایشون میخواد بگه زکات ولو ابتداءن هم ملک ارباب زکات نباشه، حق اونها باشه، بعد از عدل دیگه ملک میشه. دو بحث هست، اینا باید از همدیگه تفکیک بشه. یکی این که قبل از این که زکات عدل میشه، آیا ملک ارباب زکات هست، حق هست، امثال اینها، این بحث اون نیست. بحث اونه که بعد از این که عدل کردیم دیگه ملک میشه، ولو قبل از ملکم نبوده. که اینجا مرحوم آقای جواهری همین میگه فیکونه ملکن للمستحقین من اون نه املای شارکم المالک اندت طلب، ولی آقایون دیگه اینو پذیرفتن که معنای عزل این هست که ملک ارباب زکات خواهد بود. به نظر منم مثلا خیلی واضحه که ملک باید بشه، اصلا معنای اخراج و عزل و امثال اینا همینه که اعتباراً دیگه این زکات بشه، یعنی اعتبار مالکیت برای ارباب زکات، حالا مالکیت شخص خاص نیست، تو بحث زکات هم یه نکته‌ای رو باید در نظر گرفت که آیا عزل شخصی هم میشه کرد یا عزل کلی به ظاهرن روایات روشنه که عزل کلی بشه کرد، ولی من عزل میکنم زکات رو برای یه فقیر خاص به طوری که ملک اون فقیر خاص بشه با نفس عزل من که دیگه نتونم به فقیر دیگه بدم. آیا این از عدل عزل مثلا استفاده میشه نمیشه؟ حتی لا یشارکهم مل مالک عند التلف و یکون امانتن فی یده. بعد حالا احکام دیگه یه عرض رو مطرح میکنه که میشه تبدیل کرده، میشه تبدیل کرده، اون بحثش رو اونا رو ملاحظه بفرمایید که من حالا وارد اون بحثش نمیشه. یک عرض کنم جا یکی هم در مسئله در صفحه 140 یه بار دیگه مسئله عذر رو مرحوم سید مطرح کرده. الصادفه یجوز و عزل و زکات و تعیینها فی مال مخصوص و ان کان من غیر الجنس الذی تعلقت به. من غیر الجنس الذی تعلقت به و حاشیه من و امام دارن محل و اشکال و این کانه و این لایخلو من وجهن، که اینا یه قدی تحافظ داره اینجا فتوا میدن لایخلو من وجهن اون محل و اشکال رو اشکال استحبابی میکنه، احتیاط استحبابی میکنه، ولی اونجا لایخلو من وجهن رو ایشون ندارن. این دوتا مثلا با هم دیگه منافات دارن. من غیر فرق بین وجود المستحق. بعد آقای خویی اینجا میگه فی غیر نقدین اشکالون، فی غیر نها من غیر فرق بین وجود المستحق و عدمه علی الافه و امکان الاحوض الاقتصار نه آقای خویی حاشاش همینجا فی غیر نقدین اشکالون. اینجا ظاهرن همون مسئله که قبلا عرض کردم آقای خویی اونجا حاشیه نزده بودن ولی اینجا حاشیه زده، اینا باید یه مقدار هماهنگ میشد. ایشون که نه آقای خویی میفرمایند که اصلا ثابت نیست که غیر نقدین رو بشه به عنوان زکات پرداخت کرد، اشکال ایشون باید این باشه و الا اونجا که چیز نزدن که نه مفروض رو این گرفتن که اصلا محط بحث چیز دیگریه، محط بحث اینه که اون چیزی که میتواند زکات واقع شود او را میشود عزل کرد یا نمیشود عزل کرد، به خاطر همین حاشیه نزدن. شاید حاشیه نزدن اولا باشه، اگرم میخواهید کسی بخواد حاشیه بزنه حاشیه توضیحی بزنه که هذا مبنیون الان مثلا جواز اعطاء زکات من کل شیء و همتایی عبارت، این عبارت های قضیه لطیف نیست. من غیر فرق بین وجود المستحق و عدمه علی الافه و ان کان الاحوط و الاقتصار علی سنت ثانیه، جایی که مستحق نباشه. تو حاشیه های آل یاسین می فرمه لا یترک بل لا یخلو عن وجهن، اصلا میگه در صورتی که مستحق وجود داشته باشد عزلش صحیح نیست. اونجا حاشیه ندادن. اینجا اینا یکی از مشکلاتی که گاهی اوقات حواشی آقایون داره همین تحافظ هایی که یه مسئله در جز دو جا سه جا مطرح که میشه آدم میبینه که به یک نسخ حاشیه ندادن. ایشون دیگه میگه و این کان الاحوض الاختصار علی صورت ثانیه، اما امام اینجا حاشیه ندادن. و این ایدن فرکون و فیدهی امانت الله از اونها الا به تعدی و عبد تفرید، که حالا اون بحث تعدی و تفرید و اینها بحثای دیگه هست که اون مثلا هست اینجا هم هست که حالا به اوناش کار عرض کنم فعلا کاری ندارم. یه سری حواشی آقایون اونجا زدن، یه سری حواشی اینجا، اینو حالا من قصدی هم که نخوندم حواشی داره، حواشی اونجاش هم با همه هنگر تو کلمات آقای. بحث عزل رو من یه مقداری مراجعه میکردم روایت هایی که میتواند روایت های عزل باشه این روایت ها هست، یه اول ارقامشو میخونم بعد یکی یکی روایت ها رو بخونیم و بعدا فردا در موردش صحبت کنیم. 12835، 12840، 12841، 13085، 13281، 13283، 13286. یه بابی هست که سایر روایت بابش هم با توجه به این روایت 13286 مربوط به همین بحث ممکنه گرفته بشه. 13 436 13 422 13 423 13 422 13 426 و 13 427. خب روایت های خیلی زیادی هست و فی الجمله در جواز عزل بحثی نیست، خیلی روایت های زیادی هست. بعضی روایت ها مربوط به زکات اموال، بعضیش مربوط به زکات فطره است. من حالا همه شو با یک کاسه آوردم. در اینکه اصل مشروعیت عزل زکات تقریبا بحثی نیست، ولی خب روایتش برای اون جنبه های خاصی که اختلافاتی که هست مهمه، و به خصوص ما حالا محور اصلی بحثمون این هست که از این روایات در مورد زمان نیت چیزی در میاد یا چیزی در نمیاد. خب 12835 روایتش را بخوانیم. روایت سندش اینه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی عن یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. یک سندشه که یه سند دیگه سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر عن العباس ابن معروف عن الحسن ابن علی ابن فضال عن یونس ابن یعقوب. عرض کنم خدمت شما تو سند سند اول محمد ابن یحیی عطار هست، عن احمد ابن محمد ابن عیسی هست، عن الحسن ابن علی، حسن ابن علی استاد احمد ابن محمد ابن عیسی، دو نفر هستند، حسن ابن علی و شیعه معروفش هست، بیشتر دو نفر هستن ولی معروفینش حسن ابن علی ابن فضال و حسن ابن علی و شیعه هست. ممکنه شخصی اینجا به قرینه تحذیب که حسن ابن علی ابن فضال ذکر شده اون قرینه قرار بده که اینم حسن ابن علی ابن فضال هست، ولی ممکنه اتفاقا کسی قرینه برخلاف بگیره به این بیان که در سند تهذیب سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر عن العباس ابن معروف عن الحسن ابن علی ابن فضال وارد شده. ابی جعفری که سعد ابن عبدالله ازش نقل میکنه احمد ابن محمد ابن عباس. بگیم از حسن ابن علی ابن فضال احمد ابن محمد ابن عیسی این روایت رو با واسطه نقل کرده، پس بنابراین در جایی که احمد ابن محمد بی واسطه از حسن ابن علی نقل کرده بگیم این قرینه است که حسن ابن علی ابن فضال نیست. ولی ظاهرا این مقدار نه دلیل بر ابن فضال بودن هست و نه دلیل بر ابن فضال نبودن، یعنی نه دلیل بر اثبات این مدعا و نه دلیل بر عدم. چون حالا مجرد این که در یک جای دیگه حسن ابن علی ابن فضال این روایت از یونس ابن یعقوب نقل کرده، این دلیل بر این نیست که حتما وشا نقل نکرده، شاید وشا هم نقل کرده باشه. باید دید که آیا به طور کلی وشا راوی یونس ابن یعقوب هست نیست، از نکات دیگه ای باید کمک گرفت. این مقدار برای اثبات بله معید هست، عنوان تأیید خوبه ولی عنوان دلیل نه. اما اون مطلب که ابی جعفر اینجا با واسطه نقل کرده، قرینه قرار بدیم اونجایی که بی واسطه هست حسن ابن علیش حسن ابن علی ابن فضال نیست، نه این مطلب درست نیست، چون روایت یک شخص از شخص دیگه با واسطه و بی واسطه فراوان ما داریم، به خصوص مرحوم صاحب منتقا نکته ای رو اشاره میکنه، ایشون میگه که به دو نکته هست که روایت با واسطه، یه بار شخصی که مستقیما از یک کسی یک روایت رو نقل میکنه احیانا با واسطه هم همون روایت رو نقل میکنه، یکی این که ممکنه اول با واسطه روایت رو دریافت داشته بعد رفته بی واسطه هم خودش روایت رو دریافت کرده. بنابراین اینا منافاتی با این نداره که عرض کنم خدمت شما. مثلا اینجوری یک نکته دیگه که البته این نکته رو ممکنه این اشکال رو مطرح بشه که مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن علی ابن فضال، فرض کردید شما یک زمان مستقیم نبوده با واسطه بوده، بعد که مستقیم بوده نقل شده، چطور شد نقل مستقیمش رو به محمد ابن یحیی منتقل کرده، نقل با واسطه‌ش رو به سعد ابن عبدالله؟ مشکل تحمل حدیث نیست، مشکل ادای حدیث هست. بله اگر اون سعد ابن عبدالله کسی بود در رتبه خود احمد محمد ابن عیسی جد و معاصرینش، ممکنه بگیم اون موقعی که به سعد ابن عبدالله منتقل میکرده هنوز نرفته بوده از حسن ابن علی ابن فضال مستقیم بشنوه، ولی سعد ابن عبدالله که طبقهش متأخر هست، یعنی موقعی که به سعد ابن عبدالله میخواسته این روایت رو منتقل کنه احمد محمد ابن عیسی نقل مستقیم از حسن ابن علی ابن فضال رو هم داشته، در جایی که نقل مستقیم داشته چرا بیاد نقل با واسطه رو نقل کنه؟ اینی که این پاسخی که مرحوم صاحب منتقا مطرح میکنه که البته پاسخ اصلیش هم نیست، پاسخ اصلیش پاسخ بعدی است که عرض میکنم، همه جا جواب نمیده، احیانا جواب میده. نکته دیگه که ایشون متذکر میشه که نکته خیلی جالب و مهمیه و واقعی هم هست، اون اینه که بسیاری از، حالا من توضیح نکته ایشون رو با یه مقدمه عرض بکنم، اون مقدمه اینه که نوع روایات ما از کتب نقل شده، نوعا این طرق و اسناد ما طرقی هستند که قسمتشون طریق به کتاب هست، یعنی سند ما از سه قسمت تشکیل شده، طریق به کتاب، مؤلف کتاب، سند در کتاب، یعنی این سه تیکه سند ما تلفیقی هست از سه بخش، طریق به کتاب یعنی مؤلف کتاب و سند در کتاب. و این که مؤلف کتابی که این روایت از او اخذ شده کیه خیلی در بحث دخالت داره که قبلا یه بنده از نکات رو در موردش عرض کردم. حالا تو این بحثم اینجوریه، ببینید حالا یه مثالی بزنم، مثال واقعی تر از این مثال، بعد بیام اینجا تطبیق بدم. ما تو خیلی از روایات شما میبینید مثلا این روایت محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن ابی امیر ان معاویه ابن عمار مثلا، یه روایت. همین روایت رو نگاه میکنید توی کتاب مثلا تهذیب شیخ، میبینید در کتاب تهذیب شیخ به این شکل آمده: سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار. حالا تصریح هم میکنم سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی، که حالا بحثای چیزیش نباشه. سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسین ابن سعید ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار. تو کافی روایت رو میبینید که احمد محمد ابن عیسی از ابن ابی عمر مستقیم نقل کرده. همین روایت رو در تهذیب مثلا، در سندی که در تهذیب قرار گرفته، حسین بن سعید این وسط واسطه شده. این نکتش چیه؟ نکتش اینه که هم ابن ابی عمر صاحب کتاب بوده، هم حسین ابن سعید صاحب کتاب بوده، و احمد ابن محمد ابن عیسی و حسین ابن سعید این دوتا هر دوشون شاگرد ابن ابی عمر بودن، ولی حسین ابن سعید شاگرد متقدم فی طبقه، احمد ابن محمد ابن عیسی شاگرد متأخر در طبقه. خب احمد ابن محمد ابن عیسی همه روایت ها و کتب ابن ابی عمر رو روایت کرده، از اون طرف تمام روایت های حسین بن سعید رو هم روایت کرده. مرحوم کلینی این روایت رو از کتاب ابن ابی عمر اخذ کرده. ابن ابی عمری که این نکته رو میمه بکنم، این احمد ابن محمد ابن عیسی و حسین ابن سعید که هر دو شاگرد ابن ابی عمر بودن، خودشون هم بینشون شاگردی استادی برقرار بوده. یعنی حسین ابن سعید علاوه بر این که با احمد محمد ابن عیسی هم درس بودن، استاد احمد محمد ابن عیسی هم بوده، که خارجان هم همینه. خب مرحوم کلینی این روایت رو از کتاب ابن ابی عمر اخذ کرده، از کتاب ابن ابی عمر اخذ کرده. خب طریق این شده: محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن ابی عمر، چون احمد محمد عیسی خودش راوی مستقیم از ابن ابی عمر بوده، بنابراین ابن ابی عمر احمد محمد عیسی مستقیم ازش نقل میکنه، یا از کتاب احمد محمد ابن عیسی عقص کرده و احمد محمد ابن عیسی هم در کتابش او رو از کتاب ابن ابی عمر برداشته بوده، یا نقل شفاهی. حالا اونش خیلی مهم نیست که نقل شفاهی باشه غیر شفاهی باشه. بنابراین چرا حسین ابن سعید اینجا واسطه نشده؟ به دلیل اینکه از کتاب حسین ابن سعید برداشته نشده، یا از کتاب شاگرد یعنی احمد محمد ابن عیسی برداشته شده، یا از کتاب استاد مشترک یعنی اون ابن ابی عمر برداشته شده، و طریق به کتاب اون مشترک از طریق شاگرد بوده نه اون استاد. ما سه نفر داریم با ابن ابی عمر، حالا اینا رو برای که تیز بشه، ابن ابی عمر رو میگیم استاد مشترک، حسین سعید رو میگیم استاد، احمد محمد ابن عیسی رو میگیم شاگرد. من که قاطی نشه با این تعبیر میکنم، اگر از کتاب استاد مشترک برداشته شده باشه یا از کتاب شاگرد برداشته شده باشه، این حسین بن سعید تو سند قرار نمیگیره. ولی اگر از کتاب
استاد برداشته شده باشه و کتاب استاد رو هم این شاگرد در طریق روایتش باشه. خب این استاد این روایت از استاد مشترک اخذ کرده. چرا حسین بن سعید تو سند واسطه شده؟ به دلیل اینکه از کتاب او برداشته شده. بنابراین اینجا در یعنی سه جور این روایت احتمال داره اخذ شده باشه. دو جورش حسین بن سعید واسطه نیست، یه جورش حسین بن سعید واسطه هست. این چیزی هست که عملا ما باش مواجه هستیم. اگر از کتاب استاد مشترک گرفته شده باشه یا از کتاب شاگرد گرفته شده باشه، این حسین بن سعید سند نیست که استاده. ولی اگر از کتاب استاد گرفته شده باشه و طریق به کتاب استادم این شاگرده باشه، طبیعتا حسین بن سعید واسطه بین این شاگرد و استاد مشترک خواهد بود. تو ما نحنفی هم همین جور میتونه باشه. ببینید
حالا اون
اجازه بدید اونو بعدا در روی صحبت کنیم. اینجا عرض کنم خدمت شما، اگر فرض کنیم اینجا حسن ابن علی ابن فرزاله، ما تو این فرض داریم پیش میاریم دیگه، این که در طریق حسن ابن علی ابن فضال در طریق کافی اسم عباس ابن معروف نیامده، یا به خاطر اینه که از کتاب احمد محمد ابن ایسا اخذ شده و احمد محمد ابن ایسا این روایت رو مستقیم از حسن ابن علی ابن فضال دریافت کرده، یا به جهت اینه که از کتاب حسن ابن علی ابن فضال از کتاب احمد محمد ابن ایسا، یعنی ما اینجا سه تا راوی داریم: استاد مشترک حسن ابن علی ابن فضال، استاد عباس ابن معروف، شاگرد احمد محمد ابن ایسا. اگر از کتاب احمد محمد ابن ایسا اخذ شده باشه روایت، یا از کتاب استاد مشترک اخذ شده باشه، قهرن عباس ابن معروف تو سند قرار نمیگیره. ولی اگه از کتاب این استاده که عباس ابن معروف اخذ شده باشه و طریق به کتاب استاد مشترک هم همون شاگرد باشه، قهرن عباس ابن معروف به سند واسطه میشه. پس بنابراین مانعی نداره که این از کتاب حسن ابن علی ابن فضال، مراد از حسن ابن علی حسن ابن علی ابن فضال باشه. مجرد واسطه خوردن در طریق تعذیب و واسطه نخوردن در طریق کافی دلیل بر تغایر نیست، از که هم دلیل بر وحدت هم نیست. باید مقرائن دیگه مطلب رو تمام کرد. حالا اون بحث که شما میفرمایید حسن ابن علی ابن یقین از یونس ابن یعقوب هم روایت میکنه که دقیقا بحث رو هم یه مقداری پیچیده تر میکنه که ممکنه مراد حسن ابن علی بگید، شما حسن ابن علی ابن یقین. البته من الان یادم نیست که اصلا جایی از حسن ابن علی ابن یقتین با عنوان حسن ابن علی احمد محمد ابن ایسا روایت کرده یا نکرده، اینو تو ذهنم نید. اونجور که تو ذهنم هست حسن ابن علی هایی که احمد ابن محمد ابن ایسا ازشون نقل میکنه مردد بین وشا و ابن فضال هست. بعضی جاها قرائن نشون میده وشاه، بعضی جاها قرائن نشون میده که ابن فضاله، اما جایی قرائن نشون بده حسن ابن علی ابن یقتین باشه، اون الان یادم نیست که جایی داریم که مراد از حسن ابن علی در روایت احمد محمد ابن ایسا حسن ابن علی ابن یقتین یا افراد دیگه. حسن ابن علی در مشایخ احمد محمد ابن ایسا غیر از این هم هست، جور که تو ذهنم هست، غیر از حسن ابن علی ابن یقتین و وشا و اینها یک به نظرم اشخاص شخص دیگه هم هست. حالا علی تقدیر اینا خیلی مهم نیست، چون البته از یه جهت مهمه. اگر ما حسن ابن علی ابن فضال رو واقع فتحی بدانیم و روایت فتحی رو نپذیریم و اون از اون جهت مشکل پیدا میکنه، ولی خب یونس ابن یعقوب هم انگار خودش فتحیه، بله یونس ابن یعقوب یعنی باز مشکل دیگه ای تو سنده این روایت هست. خب حالا
یعنی که راوی اصلی یونس ابن یعقوب این پر روایت تریدش حسن ابن علی ابن فضاله،
اینا میتونه یک نوع قرینه ظنیه بر اراده حسن ابن علی ابن فضال باشه. به احتمال زیاد حسن ابن علی ابن فضاله. من حالا عرض کنم خدمت شما میخوام نکات این بحث ها روشن شه، چون بحث من احیانا تعیین یک سند خاص نیست. من سعی میکنم تو بحث ها علاوه بر اینکه یک سند رو توضیح بدم، روش های کلی بحث رو بیشتر روش تکیه کنم. اینا مهمتر از اینکه حالا یه سند خاص رو ما بخوایم بهش بپردازیم یا نپردازیم. خب ان یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام زکاتی تحل علی فی شهر ایسله لی ان احبس منها شیئا مخافت ان یجی انی من یسالونی یکون اندی عده. میگه که من همه زکات رو نمیخوام رد کنم، بره یه مقدارش رو نگه میدارم برای اینکه گاهی وقت فقرا میان. یونس بن یعقوب شخص مالداری بوده، ثروتمندی هم بوده، تو شهر حالو چیزاش پیداست و آدم اهل خیری هم بوده، اون مراجعهش میکردن و اینها. میگه حالا نگرانی هستم که یه ماه دیگه یک فقیری پیدا بشه که از من نیاز داره و مال میخواد، خب من اگر زکاتم رو داده باشم خب ممکنه دستم بسته باشه نتونم به او کمک کنم، یه مقدارش رو نگه میدارم برای اینکه به او بدم. یکون اده و اده، اده یعنی اون شیئی که انسان در اختیار داره برای اینکه با نیازهای خودش رو با اون برطرف کنه، ولی مثلا با جنگ اده، یه موقعی اده جنگه، یه موقعی اده هست برای ما یعد لحوادث دهر من مال و سلاح. فقال اذا حال الهول فاخرجها من مالک، یک، ولا تخلطها به شیء، خارجش بکن، یعنی تکوینا این مال باید خارج بشه. اینکه انسان فرض کنید اعتبار کنه که مقداری از مال، نه، باید این جدا بشه. ثم اعتها کیف شد. این روایت ناظر به این نیست که چه چیزی باش زکات رو میشه پرداخت کرد. اونی که زکات باش میشه پرداخت کرد او رو میشه خلاصه جدا کرد. به نظر میسه این نسبت به مثلا پول چیز داره، اطلاق داره، چون پول رو باش میشه زکات داد. میگه ولو فاخرجها، مراد از اخرجها من مالک خصوص اون صورتی نیست که زکات در مال باشه، چون زکات ممکنه اصلا در عین زکوی نباشه، مثل شاتی که خارج از خمس ابل هست. اخرجها من مالک یعنی این شی رو جدا کن، این بگو زکاته ولو اساسا هم داخل درون نبود، یعنی در عالم اعتبار این رو زکات فرض کن و باش مالهات هم قاطی نکن. تو معتها کیف شد. قال قلتو فین انا کتبتها و اثبتتها یستقیم لی؟ قال نعم لا یضرک. خب این رو بعد اول
کتبتها و اثبتتها یعنی این کارش باز نکنم، مثلا از این
آوازو چما
به
درش
نمزه
به جای دیگه
نوشتم که این مال
فلان. نمیدونم این کتب تا و اثبت تا مراد چیه دقیقاً، عرض کنم خدمت شما این قضیه من معنا نکردم، چون نمیدونم دقیقاً معناش چیه به جهت نمیدونستم معنا نکردم. این 12835 12835 حالا داشته باشید، ممکنه در فتواهای اهل تسنن و اینی که بحثایی که اونجا مطرح هست و نحوه کتابت و تثبیت و امثال اینا مؤثر باشه در فهم این عبارت. اینا یه سری گاهی نحوه خارجی پرداخت زکات به یه شکل خاصی است، این ناظر به همون مدل خاصی است که اونا مثلا چیز میکنن. اینا مؤثره در فهم این چی میخواد بگه. خب این روایت اول. روایت بعدی هم بعدن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.